امام خمینی رحمت الله علیه به همراه خود آرمان‌های بلند و والای انسانی و اسلامی را به همراه آورد که مردم برای تحقق آنها بسیار کوشیدند. آرمان‌هایی چون آزادی، استقلال، عدالت، مبارزه با ظلم، برابری و مانند اینها. اما شاید بتوان گفت که بزرگترین ارمغان ایشان برای ملت ایران و همه مسلمانان جهان طرح حکومت اسلامی با تکیه بر اصل ولایت فقیه است. البته طرح حکومت اسلامی و شرایط حاکم و فرمانروای آن از قرنها پیش در میان اهل سنت و شیعیان وجود داشته است، اما هنر امام خمینی آن بود که این بحث را به طور مستقل و زیربنایی مطرح کردند و به تفصیل آن را بر اساس دلایل عقلی و نقلی پرداختند. این کار ایشان از مدت‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و کتاب ولایت فقیه در واقع تبیین همین اصل مهم است. یکی از مهمترین پیام‌های این اصل مترقی اسلامی آن است که این دین الهی در سیاست، آن هم در عالی‌ترین سطح آن، نقش و حضور دارد. همانطور که اشاره شد، دین مبین اسلام آخرین دین آسمانی و دین حکومت و اداره امور جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی همواره نیاز به حاکم و رهبری دارد تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمانان حفظ نماید و عدالت را در آن برقرار کند. نظریه ولایت فقیه از جمله نظریات بدیعی است. این نظریه با پیروزی انقلاب اسلامی مبنای نظام و حکومت اسلامی ایران قرار گرفت و در ادامه به اساس و ستون اصلی حفظ و ماندگاری و پویایی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های بعدی تبدیل شد. نقش ولایت فقیه در تداوم انقلاب اسلامی در هدایت و ترسیم خط مشی‌های کلی و کلان کشور و جلوگیری و مقابله با انحرافات و توطئه‌ها متجلی شده است. در حقیقت ولایت فقیه نماد نظام اسلامی و ضامن بقا و مسئولیت آن از خطرات و انحرافات احتمالی و بحران‌های پیش روست و بدون این ستون اصلی و رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی ادامه حرکت انقلاب اسلامی در مسیر تعالی امکان پذیر نیست. عزیزان شنونده، به پایان دومین قسمت از ویژه برنامه بهار آزادی رسیدیم. امیدوارم همواره موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سقف پیش کافیم و
تاریخ نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران موفق شدند به کمک نانو حامل‌های پروتئینی داروی ضد سرطان لوزالمعده را بدون ایجاد عوارض جانبی به تومور سرطانی برسانند. سرطان پانکراس یا لوزالمعده چهارمین علت مرگ ناشی از سرطان است و درمان‌های رایج سرطان مانند جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی در اکثر بیماران مبتلا به این بیماری با شکست روبرو شده است. به همین دلیل توجه محققان به استفاده از روش‌های نوین درمان مانند دارورسانی هدفمند جلب شده است. به گفته محقق این طرح پژوهشی، این دارو امروز به عنوان یک داروی رایج برای درمان سرطان لوزالمعده شناخته می شود. اما به رغم مزایای این دارو، برخی بیماران نسبت به آن مقاومت نشان دادند. به علاوه برخی بیماران دچار عوارض گوارشی، اختلالات پوستی و چشمی شده اند و این موضوع استفاده از این دارو را در همه بیماران با محدودیت مواجه کرده است. هدف این طرح اثبات کارایی نانو ذرات پروتئینی به عنوان نانو حامل‌های این دارو است. آلبومین یک نوع پروتئین است که در این طرح پژوهشی از نانو ذرات آن به عنوان حامل این دارو استفاده شده است. نانو حامل‌های غیر سمی آلبومین نسبت به سایر نانو حامل‌ها از پایداری بالاتری برخوردارند و می‌توانند در مدت زمان طولانی‌تری ساختار خود را حفظ کنند. پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر ایران سرعتگیری طراحی کردند که انرژی الکتریکی تولید می‌کند. هدف از طراحی این سرعتگیرها به کار گرفتن آنها در نقاط پرخطر جاده‌ها برای بالا بردن سطح ایمنی راه‌هاست. بنادر، گمرکات، فرودگاه‌ها، مناطق مهگیر و دور از تأسیسات برقی و الکتریکی از جمله مناطقی هستند که میتوان از این سرعتگیرها در آنجا استفاده کرد. در طراحی این سرعتگیرها تلاش شده است تا با استفاده از توان بالقوه موجود در انرژی تابشی خورشید و انرژی جنبشی و گرانشی موجود در وسایل نقلیه در حال حرکت جهت تولید انرژی از جاده ها برای تجهیزات الکتریکی اطراف جاده بهره برده شود. این سرعتگیر از دو قسمت اصلی شامل سازه سرعتگیر و بخش الکتریکی و الکترونیکی سرعتگیر تشکیل شده است. سرعتگیر شفاف خورشیدی در سطح فوقانی سازه و صفحه لاستیکی در قسمت میانی سازه قرار دارد. لایه آسفالتی برای تحمل بار وارده از سطح، پنل‌های خورشیدی، برد الکترونیکی برداشت کننده و ذخیره کننده هیبریدی انرژی‌های تجدیدپذیر و LED‌های پرنور چشمک زن زیربخش‌های این سرعتگیر را تشکیل می‌دهند. این سرعتگیر با هدف استفاده در نقاط پرخطر و بحرانی جاده نظیر ورودی تونل‌ها و پیچ‌های تند در مناطق سردسیر طراحی شده است. کاربرد مهم دیگر آن تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز تجهیزات اطراف جاده مانند افشانه‌های زمستانی یا فعالسازی علائم اخباری و هشدار دهنده است. چندی پیش در دنیای علم و فناوری محققان موفق شدند برای نخستین بار با کمک ژن درمانی بیماری هموفیلی نوع A را درمان کنند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد با بکارگیری این روش تقریبا تمام بیماران را میتوان درمان کرد. در این جدیدترین نوع ژن درمانی بر بیماری موروثی هموفیلی A تمرکز شده است. در این بیماری بدن فرد بیمار نمی‌تواند پروتئین لازم برای انعقاد خون را تولید کند و در نتیجه بیمار در خطر خونریزی غیر قابل کنترل قرار می‌گیرد. این درمان جدید شامل ترکیبی از ژن درمانی و به کارگیری داروی مهندسی شده است که جایگزین ژل مسئول تولید پروتئین انعقاد خون می‌شود. به گفته یکی از محققان این تحقیق، نتایج این آزمایش‌ها فراتر از انتظار بود. در این آزمایش 13 بیمار مبتلا به هموفیلی A شدید شرکت کردند و دارو سطح پروتئین انعقاد خون آنان را بهبود بخشید. سپس 19 ماه بعد ادامه آزمایش نشان داد این پروتئین در بدن 11 بیمار به سطح متعادل رسیده است. همچنین 3 بیمار دیگر نیز نیازی به درمان‌های معمول نداشتند. محققان موفق به شناسایی نوعی پروتئین خاص شدند که مقابله مستقیم با تومورهای سرطانی را تسهیل می کند. ایمنی درمانی روشی جدید برای درمان و مداوای سرطان محسوب می شود و دانشمندان با استفاده از این شیوه سازوکارهای دفاعی طبیعی بدن را علیه سلولهای سرطانی تشدید و تقویت می کنند. سلولهای ایمنی برای تقویت سیستم ایمنی بدن تولید می شوند. در روش ایمن درمانی جدید برای مقابله با سرطان بر نوع خاصی از این سلول‌های ایمنی تمرکز می‌شود که قادر به تخریب تومورها و دیگر سلول‌های آلوده به ویروس هستند. این روش می‌تواند برای درمان برخی انواع سرطان مانند سرطان خون و سرطان مغز استخوان به کار گرفته شود، اما تا به حال در مقابله با سایر انواع سرطان مؤثر نبوده است. و اما پروتئینی وجود دارد که میتواند حامل این سلول‌های ایمنی تا مقصد باشد و تا به حال روی برخی حیوانات با موفقیت آزمایش شده است. دانشمندان امیدوارند استفاده از پروتئین یاد شده دامنه کاربرد روش ایمنی درمانی را گسترش دهد تا در آینده شاهد بهره‌گیری از این روش برای طیف گسترده‌تری از انواع بیماری سرطان باشیم. انجمن دارو و غذای آمریکا مجوز استفاده از اولین قرص هوشمند با قابلیت ردگیری در بدن را در آمریکا صادر کرد. این قرص حاوی دارو و یک حسگر است و قادر به ارسال اطلاعات لحظه به لحظه از عملکرد و نحوه مصرف خود است. این اطلاعات از طریق یک برنامه تلفن همراه قابل مشاهده است و در صورت ورود دارو به بدن این اطلاعات در برنامه تلفن همراه در دسترس خواهد بود. بیمار مصرف کننده این قرص از طریق این برنامه پی خواهد برد که داروی موجود در آن چه زمانی با مایع معده در تماس قرار گرفته و وارد بافت بدن شده است. در صورت رضایت بیمار، ارسال این اطلاعات برای دکتر متخصص برای تشخیص بهتر وی و تسریع روند درمان ممکن است. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
نیایت چندان که دانی رشید و تنومند و با هیبت است و شکل و منظری سخت خوش دارد. چون او به اندرون رفت، شکوه و وقارش بر دل ابرهه افتاد، چندان که ابرهه از تخت به زیر آمد و نیایت را پیشواز کرد. پس بر تخت باز نگشت و با او بر تشکچه نهاده بر فرش نشست. وی نیایت را احترام بسیار کرد. آنگاه ترجمان خیش را گفت تا خواسته عبدالمطلب را باز پرسد. نیایت شتران خیش را طلب کرد.
آنگاه که ترجمان سخنان وی را به ابرهه باز گفت، ابرهه را حالت دیگر شد. پس به آهنگی دیگرگون گفت،
او را بگو نخست چون دیدمت وقار و هیبتی بزرگ است و بر دلم افتاد. اینک اما چون این خواسته کوچک را از تو شنیدم، مرا در حق تو گمانی دیگر پیدا شد و آن شکوه و بزرگت در نظرم کاستی گرفت. من بدین اندیشه بودم که تو به شفاعت معبد خود و مردمت به نزد من آمده ای. اینک اما تو را میبینم که پایه دین خود و نیاکان خیش و فخر عرب را رها ساخته ای و تنها شتران خیش را دل واپسی.
شفاعت خانه خدا را کنم؟ نزد بنده شفاعت پروردگار وی را کنم؟ من؟ کیستم من؟ نه، کوچک بنده ای چون مرا این جسارت نیست. کعبه را خداوندی است که اگر خواهد به نگاهداریش عاجز نیست. من شتران خیش را صاحبم.
ابرهه گفت تا آن شتران را به نیایت باز پس دهد. آنگاه سپاه پیل چندی پیشتر آمد و خیمه و خرگاه خیش را در ابته گسترد و این ابته بر زمینی به حاشیه مکه است.
دیگر روز چون آفتاب از پس کوههای سیاه مکه سر برآورد، ابرهه فرمان به حمله داد. کوس و شیپور رزم چونان رعد به غرش کنند و سپاه به آرایشی غریب راه مکه را در پیش گرفت. مکیان نشسته بر کوها چون چنین دیدم بیش بر خود لرزیدم و از آن محلها که بودم بالاتر رفتم.
میآید دیدبانان چند بر نقطه های بلند نهاده بود از غلامان و پسران خیش و هر دم او را خبرها می آوردند. خود نیز به کوه هرا به دعا و گریه بود. او چون عزیمت سپاه ابرهه را به جانب مکه دید رگون گردنش از خشم برآمد و خون بر صورتش دوید. پس گفت:
ابرهه به حرم مغرور شده است. زود باشد اما که سزای جسارت خیش را باز بیند. پیر سپید از همه پیران بزرگتر بود. او چونان یکی کوه پیشا پیش سپاه برفتن بود و اندر پسش پیش سواران برنشسته بر دیگر پیران و اسبان تیز رو می آمدن. دعاج پیر سپید را به گونه گونه جواهرها زینت داده بودند و بر پیشانیش یاقوتی بس درشت برخشیدن بود. منگوله های رنگ رنگ و سکه های از طلا و نقره نیز گرد تا گرد گردنش آویخته بود. بر پشتش فرشه زیبا گسترده بودند. دیگر جاهای تنش را زرهی بزرگ پوشیده بود. بر فراز سر دیگر پیلان دو شاخ از پولاد و بر آجهایشان شمشیرهای کار هند بستن. سپاه را جمله خود بر سر و زرههای پولادین بر تن بود. بر دست هر کس یکی سپر بزرگ و بر میان شمشیر بلند آویزان بود. پیش سواران جز اینها نیزه بلند نیز به دست داشتند. چون آفتاب به آسمان فراز شد برق آهن و پولاد زره ها و اسلحه سپاه چندان بود که از آن فرازها که مکیان بودند چشم از نگریستن به دارها آزرده می گشت و به آب می نشست. مکیان اینک به هیچ کلام بیم زده سپاه پیل را می نگرستند. سپاهیان اما بی دغدغه رو به پیش داشتند. هم همه ایشان با صدای گام های استوار و برخورد سلاح هایشان در هم می شد و نوای شوم و وحناک می ساخت تا ترس مردمان مکه را دوچندان ساخت. سنگین بود، بی هیچ نسیم، گویی ایستاده بود. غبار رفتن سپاه نرم نرم چونان توده های ابر به هوا می رفت و بر فراز ایشان ثابت می بود.
سپاه از همون دروازه که امروز دروازه پینش نامند به مکه ورود کرد. جمله بر این گمان شدن که کار به آخر رسید. اینک پیلان ابراهه چونان قلعه کوب‌های عظیم کعبه و خانه‌های مکه را با خاک برابر خواهند کرد. آن بزرگ پیل سپید اما چون به حد حرم رسید ایستاد. پیلبان به چوب و آهن و کجک بر سرش کوفت و پوست بر پهلویش خراشید. پیل اما پا پیش ننهاد. به همان مکان زانو زد و چونان مادران کودک مرده ناله های بلند سردار. اونیس راه بر پیل آشنا به اخلاق پیل خیش گفت:
در این کار رازی نهفته است.
شاید این را جادو کردند.
اینها گمان های فاحی است.
اونیس پیلبان تا درستی سخن خیش را به شاه بنماید روی پیل سپید را به جانب یمن گردانید. پیل برخاست و به شتاب به رفتن درآمد. بازش آوردند و باز رویش را به جانب کعبه کردند. چون به حد حرم رسید باز زانو زد و برنخواست. چندان او را زدند که سرش شکافت و خون بر پوست سپیدش جاری شد. او اما نالید و پیش نرفت. اونیس روی پیل را به جانب شام کرد. پیل بر پا خواست و به تاخت در آمد. کوتاه سان که به هر سویش که رو چرخاندن رفت الا به جانب حرم. دیگر پیلان نیز پا در حریم حرم ننهادند. سپاه درماند و آرایش آن بر هم ریخت. جمعی از مکیان به فراز کوهساران این همه را می دیدند و به شوق و اندوه زار می گریستند. اینک دلها جمله رقیق شده و حال خوش یافته بود. میآید چندان به گریه غرق بود که گفتی زود باشد تا بمیرد. یک بند سر می جنباند و زار می گریست و بلند و با بغض تکبیر می گفت. تنی چند از مردم نیز صدا به الله و اکبر برداشته بودن.
بدین ساعت نفیل و زونفر گریختند و به سوی مردم بر فراز کوها آمدند. ناگاه در آسمان به جانب افق در سوی بندر جده سرخی پدیدار شد که جده به جانب مغرب مکه بر کناره دریای سرخ است. پس آن سرخی به جانب مکه روان شد. آنگاه رو به سیاهی نهاد و به فرجام سرب‌گون شد. قرص خورشید رنگ باخت و چونان کره ای از خون در نظر آمد. نخست نسیمی میوزید، پس بادی تند شد. باد نیز طوفانی شد که به کوه دشت میپیچید از بین بند از دل خلق می‌گذشت. جهان را ماسه در بر گرفت، چندان که جمله مردم به روزنها و زیر صخره‌ها خزیدند و هرچه داشتند بر سر کشیدند. نفسها به سینه‌ها تنگی گرفت، چشمان سرخ و لبان خشک شد و اندرون خلق التهابی غریب پدید آمد بیرون از طاقت. به دشت هر چهار پا که بود چونان دیوانگان بنای دویدن نهاد. شتران برخی گاه بر جا می ایستادند و درازگردنهای خیش را به زیر ماسه ها و ریگ ها نهان می ساختند و پوزه بر زمین می مالیدند. جمله زندگان را گویی شعور از سر رفته بود. انسان و دام هیچ یک حال خیش را در نمی یافت. تا بی تابی را افزون سازد هوا نیز بس داغ شده بود. سرها به دوران و دستان و پاها بی حس و یک سر از کار افتاده بودند. پس جمله ناگزیر زمین‌گیر شد. چون طوفان آرام گرفت، مکیان سپاه ابرهه را دیدند. از هم پاشیده بود و بر زمین مانده. بدینگاه از سپاه صدای ناله و فریاد به آسمان فراز شد. پس نزدیکتران خبر دادند پرندگان چونان پرستو از جانب دریا آمد. آنان بر فراز سپاه در چرخشند. آشکار نیست به چه کارند. سپاهیان اما فوج فوج بر خاک فرو می غلطند و بر نمی خیزند. بعد اما آشکار شد که هر پرنده سه چیز چونان سنگ ریزه هر یک چند یکی خود با خود داشت، دو به چنگال ها و یکی به منقار. هر سنگ ریزه را بر سر یا تن یکی از سپاه فرو می افکندند. آن سنگ ریزه ها به سان آتش بودند و گویی از دوزخشان آورده بودند. چه بر هر که از سپاهیان فرود می آمدند انگار آتش به تن وی می افتاد. پوستش آبلگون می گشت و گوشتش می پاشید و عضوهایش از هم می گذشت.
سپاه برخی رو به گریز نهادند به جانب یمن، بیشتر اما در جای هلاک شدند. تنی چند نیز درماندند و به اسیری و بردگی اهل مکه در آمدند. از آن میان انیس پیلبان نابینا شد. او اکنون زمینگیر است و به مکه است. برگذرها می نشیند و مردم به تعامی دست گیریش می کنند. ابرهه خود جان به در نبود. یکی سنگ ریزه بر تنش فرود آمد و اندر آن نشست. شگفت و اما زود نمود. گویند تا به صنعایش باز بردند چندان رنج برد و گوشت از تنش ریخت که چونان مرغکی تازه از تخم بیرون آمده کوچک و زشت شد. از جمله اندامش پوست رفت. پس هر چندگاه بندی از بندهای تنش از هم می‌گسست و از جای آن خون و چرک بیرون می‌ریخت. تنش چندان بویناک شده بود که پسرانش را نیز تا به تحملش نبود. مدام به ناله بود و به اصرار از خدا مرگ می‌خواست. به فرجام نیز مرگ را چونان شربتی گوارا پذیرا شد.
برکه خسته از گفتار دراز، لب از سخن فرو بست. محمد پرسید: قصه ابرهه پایان گرفت؟
آری دلبندم، ابرهه بدان صورت مرد. قصه او اما به یادگار ماند و مردمان را مایه عبرت شد. شنیدم به یمن از او لوح‌ها بر جا مانده و او اندر آنها درباره خیش داده سخنها داده و گزافه ها گفته است. اینک اما مردم چونان مزاحی تلخ بدانها می نگرند.
محمد در حالی که خمیازه می کشید گفت: آنگاه سیف پسر زیزن شاه شد؟
نه دلبندم، از پس ابرهه پسرانش یکسوم و مسروق بر یمن حکم راندند. به روزگار مسروق ایرانیان به یاری سیف آمدند، پس مسروق در هم شکست و سیف شاه شد. این ماجرا چندی بیش نیست که رخ نموده است. نیویت نیست به گفتن شاد باشه این واقعه به یمن رفته بود.
پس دایه و فرزند بیش هیچ نگفتند. هر دو چشم بر افق خورشید خونگرم دوختند که در کار غروب بود. شتران کوچک کاروان تنها اینک خسته از روزی دراز گام ها سست ساخته بودند. صبور اما چشمان انسانی خیش را چونان مسافری غریب به افقی خونین داشتند. آنگاه زمزمه نرم از برکه به گوش های محمد نشست. چه مایه غمگین بود آواز این کنیز سیاه حبشی.
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، به ویژه برنامه حکایات آیه ها. از اینکه در این فرصت با شما همراه هستیم بسیار خرسندیم. دوستان ارجمند، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و قصد دارم در این برنامه به شأن نزول آیه های نهم و دهم سوره شریفه حجرات بپردازم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شهر مدینه که پیش از اسلام یثرب نام داشت، از سه طرف در حصار سنگلاخ‌های سیاه سختی قرار داشت که از آنها به عنوان حره یاد شده است. این سنگلاخ‌ها که کیلومترها از سطح زمین را پوشانده و به ویژه شرق و غرب مدینه و تا حدی جنوب را در بر گرفته بود، مانع از عبور و مرور کاروان‌ها و لشکریان بود و تنها در برخی قسمت‌ها به زحمت امکان حرکت وجود داشت. تنها مرز شمالی مدینه در کنار کوه احد زمین هموار و بدون سنگلاخ بود. بدین ترتیب این شهر جز از سوی شمال در درون یک قطعه طبیعی قرار داشت. در محدوده میانی این سنگلاخ‌ها طوایف مختلف اوس و خزرج زندگی می‌کردند. البته پیش از ورود این دو قبیله، یهودیان در این شهر ساکن شده بودند. یهودیان اهل حجاز نبودند، اما از آنجایی که در کتاب‌های خود خوانده بودند که هجرتگاه پیامبر آخرالزمان در میان دو کوه ایر و احد خواهد بود، از این رو به این سرزمین کوچ کردند و در انتظار این ظهور بزرگ ماندند تا جزء نخستین کسانی باشند که به او ایمان می آورند. ضمن اینکه این منطقه نسبت به سایر مناطق حجاز به لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی مکان مناسبی برای زندگی بود. امراهان ارجمند، یهودیان تا مدت‌ها تنها ساکن یثرب بودند تا اینکه سیل عرم باعث پراکندگی عرب یمن شد. با این سیل مردم شهر معرب، صنعا کنونی، به مناطقی همچون عراق، شام و یثرب مهاجرت کردند. دو قبیله اوس و خزرج پس از ویرانی سد به یثرب کوچ کردند و در کنار یهودیان اقامت گزیدند. این دو قبیله از یهودیان درخواست کردند تا میان آنان پیمان حسن همجواری منعقد شود تا از تعرض دیگر مسون بمانند. یهودیان نیز قبول کرده و با هم دیگر پیمان بستند و به مشارکت و داد و ستد پرداختند. اما طولی نکشید که این پیمان توسط یهودیان بنی قریظه و بنی نظیر که از قدرتگیری اوس و خزرج هراسان شده بودند شکسته شد و به جنگ و درگیری منتهی گردید. جنگی که دو قبیله اوس و خزرج را به قدرت اصلی مدینه مبدل نمود و پس از آن یهودیان برای در امان ماندن خود قلعه نشینی را اختیار کردند. اوس و خزرج پس از پیروزی بر یهودیان مدت زمانی دوست و متحد دیگر باقی ماندند، اما میل به قدرت برتر روابط آنها را تیره کرد و میان آنها اختلاف افتاد و در نهایت به جنگ های بسیاری منتهی شد. آنچه مسلم است، یهودیان در دامن زدن به اختلافات اوس و خزرج دخالت داشتند و در جهت درهم شکستن وحدت آنان می کوشیدند تا از این طریق بار دیگر بر آنان تسلط یابند. بدین ترتیب جنگ های سخت و طولانی دو قبیله یهوس و خزرج تمامی نداشت. جنگی پس از جنگ دیگر، مردان هر دو قبیله لحظه سلاح را از خود دور نمی کردند و در زمانهای آتش بس نیز با سلاح در خانه هایشان استراحت می کردند. آخرین جنگ از این سلسله جنگ های جاهلی که در میان آنها به وقوع پیوست جنگ بعاث بود که در آن اوسی ها بر خزرجی ها پیروز شدند. این جنگ موجب کشته شدن بسیاری از اشراف و بزرگان اوس و خزرج شد. هر دو قبیله زیر فشار جنگ و ناامنی به سطوح آمده و متوجه شده بودند که اگر همین طور پیش برود همه نابود خواهند شد. اما علارغم این آگاهی باز هم حس برتری جویی، کینه و حسد مجالی برای گفتگو و صلح باقی نمی گذاشت. همراهان گرامی، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه به امر خطیر رسالت مبعوث شد. مردم یثرب هر سال برای طواف کعبه و عبادت بت‌ها به مکه می آمدند. آنها کم و بیش با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و آیات قرآنی که در میان مردم انتشار یافته بود آشنا شده بودند. اما از آنجایی که خواهان انعقاد پیمان با قریش بودند به رسول خدا نزدیک نمی شدند. اما پس از بی‌اعتنایی قریش بر آنان کم کم ارتباط حاصل شد، تا جایی که در سال 11 بعثت 6 نفر از مردم یثرب به آیین مقدس اسلام مشرف شدند. با تبلیغ این افراد سال بعد در ایام حج 12 نفر دیگر مسلمان شده و به ملاقات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتند. زمانی نگذشت که پیامبر یکی از مسلمانان شهر مکه را به عنوان نماینده خود به یثرب فرستاد. همین امر موجب شد که در سال 13 بعثت حدود 70 تن از مردم یثرب برای بیعت با رسول خدا به شهر مکه آمدند. آنان ضمن بیعت با رسول خدا از آن حضرت خواستند تا به شهر آنان هجرت نماید و تعهد کردند که در آنجا از ایشان حمایت و پشتیبانی خواهند کرد، همان گونه که از زن و فرزند خیش حمایت می کنند. این دعوت سرآغاز هجرت پیامبر و سایر مسلمانان به یثرب یا مدینه امروزی بود.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. دوستان عزیز، با هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به یثرب، اوس و خزرج اسلام آوردند و انصار عنوان یافتند. در پرتو رهبری های خردمندانه رسول گرامی اسلام، همه مسلمانان به ویژه افراد دو قبیله اوس و خزرج با هم متحد و یک دل شدند. جنگ های خونین ده ها ساله آنان تبدیل به برادری شد. البته یهودیان که تا به دیدن برادری و اتحاد این دو قبیله مسلمان را نداشتند، سعی در ایجاد فتنه داشتند، تا اینکه میان دو نفر از این دو قبیله بر سر مسئله کوچک اختلاف افتاد. یکی از آنان گفت: من حقم را به زور هم که شده از تو میگیرم. دیگری گفت: برای تو حقی وجود ندارد، بهتر است رسول خدا را به داوری برگزینیم و هر دو به قضاوت او تن دهیم. نفر اول نپذیرفت و اختلافشان بالا گرفت و به سران دو قبیله کشیده شد. یهودیان که در پی چنین فرصتی بودند به این درگیری دامن می زدند. سرانجام آن دو قبیله با چوب و شمشیر و هر آنچه به دستشان می آمد به جان هم افتادند و به هم حمله کردند. در این زمان آیه های نهم و دهم سوره شریفه حجرات نازل شد و وظیفه مسلمانان را در برابر این دسیسه روشن ساخت و راه برخورد با چنین حوادثی را به مسلمانان آموخت. در این آیات می خوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتی دهید و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردند. و هرگاه بازگشت و زمینه صلح فراهم شد، در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست می‌دارد. مؤمنان برادر یکدیگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید. همانطوری که ملاحظه فرمودید، در این آیات سه بار فرمان اصلحو تکرار شده که نشانه توجه اسلام به برقراری صلح و دوستی میان افراد جامعه است. در آیه 9 خداوند می‌فرماید: فصلحوا وقسطوا، عدالت صلح برقرار سازید. و در آیه بعدی می‌فرماید: فاصلحوا، واتقو، در برقراری صلح از خدا بترسید. اگر کسانی شما را به عنوان میانجی در دعوا و خصومت میان دو نفر یا دو گروه پذیرفتند، خداوند را در نظر بگیرید و حکم دهید، نه آنکه قضاوت شما مایه ظلم و ستم به یکی از طرفین. خب دوستان عزیز، وقت این برنامه به پایان رسید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها، بوی بهشت به مشام نمیرسد و داخل بهشت هم نمیشه.
ای آمدن از بهار و باران، ای نام خوش از سلام یاران، با آمدن از راه شکوفاست، در آینه ها ماه چه زیباست، این حرف تمام آسمان ها کعبه ی جان ها، به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد.
ای نخستین بدر، هر شب دیدنت را دوست دارم، آسمان در آسمان تابیدنت را دوست دارم، دستهایت را همان اندازه که شمشیر میزد وصله وقتی میزند پیراهنت را دوست دارم. نه غزل ظرفیتش کم نیست، اما دردهایت، آه بر این بیت ها خندیدنت را دوست دارم. من از آن یاس آن که در دستان سرسبز تو خشکید، خارج از باغ آخرین بوییدنت را دوست دارم. این جهان رازی است که قفل و کلیدش دستهایت، کمتر از آنم ولی فهمیدنت را دوست دارم. تو همان ماه دلیل آفتاب آخرینی، گفتم ای بدر نخستین، دیدنت را دوست دارم.
فرزان صنعت، گروه صنعتی فرزان به عنوان یکی از پیشگامان صنعت تجهیزات تعمیرگاهی در ایران، تولید کننده و تأمین کننده ماشینالات تعمیرگاهی و خطوط معاینه فنی است که با استفاده از شبکه گسترده فروش، خدمات پس از فروش و کالیبراسیون، محصولات خود را در سراسر کشور ارائه می نماید. فرزان صنعت، تلفن 66434174.
شادابی و نشاط با قارچ بسپول، محصولی از شرکت کشاورزی